جلسه امروز رو خدمت اساتید بزرگوار هستیم. آقای دکتر روز، به شما میکروفونتون رو ببندید خواهشم. از اینجا بیار که من بتونم کنترل بکنم. اگر کار امروز انشالله بحث اخلاق و سیاست از منظر حکمت متعالیه در ارتباط با کارآمدی مورد بحث و توجه اساتید خواهد بود. در واقع من فقط یه توضیح خیلی مختصری عرض میکنم خدمت مخاطبان عزیز، که در واقع در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی طرح اخلاق و سیاست از منظر حکمت متعالی در ارتباط با کارآمدی مورد بحث قرار گرفته. هر کدوم از اساتید هم یک مقاله حداقل در این طرح مشارکت داشتن و نگارش کردن. ما در واقع امروز نمیخوایم که مقالات رو اساتید ارائه بکنن. ایده اساتید رو در بحث به اصطلاح مورد بحث قرار خواهیم داد و از اساتید خواهشمندیم که هر کدوم از بزرگواران در 20 دقیقه بحث خودشون رو ارائه بکنن، و اگر مخاطبان عزیز هم مطلبی صحبتی داشتن در اون گفتگوی عمومی یادداشت بکنن. در انتهای مباحث اگر فرصتی بود انشالله در خدمتتون خواهیم بود و از فرمایشات یا پرسش‌ها و نکات مخاطبان هم بهره‌مند میشیم. در آغاز بحث آقای دکتر روزبه صحبت خواهند داشت. عنوان بحث آقای دکتر روزبه بررسی نقش اخلاق در تأسیس و استمرار نهادهای کارآمد نظام جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌های حکمت متعالیه خواهد بود. جناب آقای دکتر روزبه عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و زحمت مدیریت به اصطلاح پژوهشی این کار رو با مجموعه اساتید بر عهده داشتن. خواهش میکنم جناب عالی صحبت بفرمایید. اگر نیاز به توضیحی داره در ابتدا خیلی مختصر راجع به این طرح پژوهشی صحبت بفرمایید، و الا میریم سراغ همین بحث شما با همین عنوانی که من عرض کردم. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت اساتید محترم سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت شما. عرض کنم که این پروژه‌ای که ما محول شد و کارش رو انجام دادیم در یعنی 3 تا کلیدواژه اصلی داره. یکیش حکمت متعالی است، یکی اخلاق و یکی هم کارآمدی. سوال اصلی توی این مجموعه مطرح شد و اونم این که بین اخلاق و کارآمدی نظام سیاسی مناسباتی وجود داره. من از وجه رابطه خیلی استفاده نکردم و نمی کنم چون یک ارتکاز ذهنی داره و بیشتر وجه مناسبات رو می پسندم. این رابطه رو و این مناسبات رو میخواییم بر اساس چارچوب نظری حکمت متعالی بررسی بکنیم. از این سوال اصلی ما یه چند سوال فرعی رو در آوردیم و اونها رو بررسی کردیم که هر کدوم از اون سوالات عنوان یک مقاله شد. پژوهش در 2 بخش ارائه میشه، یه بخش نظری داره و یه بخش عملی. بخش نظریش خب مباحث نظری مطرح میشه و در بخش عملی هم ناظر به جمهوری اسلامی هستیم. در بخش نظری در سوالاتی که اونجا ما مطرح کردیم، چهار تا سوالات، سوالات خیلی بیشتر از این میتونست باشه و بیشتر هم بود، اما نظر گروه این بود که اونها رو ما محدود کنیم. به همین خاطر ما به چهار تا سوال در بخش نظری بسنده کردیم. سوال اول، نسبت مبانی اخلاق سیاسی به ویژه مبانی متخذ از اصول حکمی حکمت متعالی در تأسیس و کارآمدی نظام سیاسی هست. یعنی بین اخلاق سیاسی به ویژه اخلاقی که از حکمت متعالی میشه در تأسیس و کارآمدی نظام سیاسی چه رابطه ای وجود داره؟ عنوان یکی از مقالات بود، اولین مقاله ما بود. سوال دوم، بحث شاخصه های اخلاقی کارآمدیه. کارآمدی شاخصه هایی داره، حتما به لحاظ اخلاقی هم شاخصه هایی داره. در اینجا ما بررسی کردیم ببینیم که شاخصه های اخلاقی کارآمدی چیست. این عنوان دوم مجموع مقالات بود. و عنوان سوم، نقش اخلاق در تأسیس و شکل‌گیری هنگام‌های کارآمدساز نظام سیاسی. در اینجا بیشتر به اون بحث کاربردی اخلاق سیاسی تاکید شده و پیش‌فرضش هم اینه که یک سری هنجارها در تأسیس و شکل‌گیری، یک سری هنجارها در کارآمدسازی نظام تأثیر دارن. هر نظام سیاسی مبتنی بر یک سری هنجارها کارش میده و اخلاق حتما در تأسیس اون هنجارها و شکل‌گیری اون هنجارها که منجر به کارآمدی نظام میشه تأثیر داره. حالا ما اون نقش رو میخواییم بررسی خودها مبتنی بر آموزه های حکمت متعالی هم. و عنوان چهارم هم، نقش اخلاق عمومی در کارآمدی نظام. هر جامعه یه بخش رسمی و دولتی داره و یه بخش عمومی داره. بخش دولتی یک قسمتی از کارآمدی رو بر عهده داره، ولی وقتی ما صحبت از نظام میکنیم، نظام یک بخش نداره، یه بخش رسمی دولتی، یه بخش عمومی داره. بخش عمومیش یه اخلاقی داره، یه اخلاق عمومی به علاقه مطرح در همه جوامع. مثلا میگن فلان جامعه مردمان نظم پذیر و منظمی دارن و این نظم پذیری و منظم بودن در کارآمدی نظام نقش داره و نقش داشته. حالا به طور کلی اخلاق عمومی و ممکنه مثلا بعضی از جوامع اخلاق خاصی داشته باشن و یه بعضی دیگه اخلاق های دیگه. میخوام این نقش اخلاق عمومی رو در کارآمدی مبتنی بر آموزه حکمت متعالی تا حدودی بررسی بکنیم. این هم عنوان مقاله چهارم بود. و اما در بخش عملی که مؤلفه های اخلاق سیاسی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی رو بررسی کردیم، اونجا هم سه تا عنوان مطرح شد، سه سوال مطرح شد، منجر به سه عنوان شد. سوال اول، نقش اخلاق سیاسی امام خمینی در کارآمدی و حل بحران‌های دهه اول جمهوری. ما اون سوالات رو بر اساس دهه تنظیم کردیم. دهه اول که دهه امام هست، نقش اخلاق امام و سیاسی امام خمینی که مبتنی بر آموزه‌های حکمت متعالی هست در کارآمدی و حل بحران‌های دهه اول جمهوری اسلامی اونجا بررسی شد. و در مقاله دوم، نقش تغییر اخلاق کارگزاران در تغییرات و بروز بحران‌های سوم جمهوری اسلامی بررسی شد. و در مقاله سوم، نقش اخلاق در تأسیس و استمرار و کارآمدی نهادهای انقلابی بررسی شد. البته میتونست بیشتر از اینا باشه و سوالات بیشتر یا کمتر باشه یا نظمشون به گونه گرفت، ولی اون نظم اولیه به این شکل بر اساس این سوالات تنظیم شد و شکلی به مقالات به اساتید محترم واگذار شد و اونها هم زحمت نگارش رو کشیدن. و اما مقاله‌ای که در ادامه خدمت اساتید محترم هم صورت خیلی خیلی فشرده تقدیم میشه، مقاله با عنوان بررسی نقش اخلاق در تأسیس به استمرار و کارآمدی نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی. اصلاح مختصری تو این عنوان من انجام دادم. نهادهای سیاسی خیلی عنوانش عام، نهادهای انقلابی یه مقداری محدودتره و برای بررسی کار رو راحت‌تر میکنه. بنابراین عنوان مقاله بررسی اخلاق در تأسیس و استمرار و کارآمدی نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی. این بررسی مبتنی بر آموزه‌های حکمت متعالیه انجام میشه. برای ما توی این مقاله و در این بررسی کرد مبتنی بر آموزه های حکمه یا حکمت متعالیه متناسب با مراتب سگانه وجودی و اخلاقی انسان، سه دسته در جمهوری اسلامی تأسیس شدن. نهادهای تأسیسی تأمینی، نهادهای تعدیلی، نهادهای تحریمی عادی. این فرضیه ما این فرضیه رو به آزمون گذاشتیم و به بررسی گذاشتیم. من به صورت خلاصه جزای مقدمه ارز میکنم و اون هم تاکید نظری هست به مبانی نظری ما که مقتضی هست خوب ابتدا ارز میکنم در گزارش خیلی خیلی مختصر از دستاوردهای مقاله خدمتتون تقدیم میکنم. حکمت متعالی به عنوان چارچوب نظری دو داره، یه وجه جهان شناسی و یک وجه جهان سازی. جهان شناسی که اون حکمت نظری ماست و جهان سازی که حکمت عملی هست. خب بر اساس اون جهان شناسی حکمت متعالی یک سری مفاهیم و اصول اساسی شکل گرفته و مطرح شده. اونا پایه های اصلی حکمی حکمت متعالی است. مفاهیمی مثل اصالت وجود، تشکیک وجود و مراتب وجود، حرکت جوهری، بحث علیت و دیگر مباحث. اینا جزء اساسی ترین مباحث حکمت نظری حکمت متعالی است. بر اساس این مبانی جهانشناسی یک جهانسازی شکل میگیره. خود ملا صدرا هم تأکید میکنه که این جهانشناسی مقدمه اون جهانسازی هست و انسانسازی هست، استکمال نفس انسانی هست. خب در جهانسازی که از انسانسازی و تکامل انسان شروع میشه، اونجا ما با بحث ابتداعا انسان مواجه هستیم و بخش اصلی وجود او که بخش اخلاقی او هست. در حکمت عملی ما با انسانی مواجه هستیم. انسان بر اساس مبانی جهانشناسی حکمت متعالی وجود و اصالت وجود هم موجود و وجود هست که بر اساس حرکت جوهری متحرک است از قوه به فعل. بر اساس این تعریف، بر اساس این نگاه به انسان، یه تعریفی از اخلاق، یه تعریفی از اخلاق می‌رسیم و اون این که اخلاق به معنای مقام فعلیت قوای انسانی هست. یعنی بر اساس مبانی حکمت متعالیه اخلاق رو ما اینگونه تعریف کردیم که اخلاق به معنای مقام فعلیت قوای سگانه انسان است. قوای شهری و غزلی در مرتبه متدانیه، قوای مثالی و قوای عقلیه. بر اساس این مبانی ما به مرتبه اخلاقی داریم در اخلاق حکمت متعالیه. یک مرتبه، مرتبه متدانیه هست، یک مرتبه، مرتبه دوم که ما اسمش رو گذاشتیم مرتبه متعادله، و مرتبه آخر هم مرتبه متعالیه. بر اساس این نظر اخلاقی ما هیچ انسان غیر اخلاقی نداریم و هیچ نام غیر اخلاقی نداریم، بلکه ما مراتب اخلاقی داریم. خب البته بعضی ها در مرتبه متدانیه اخلاقی هستن و برخی ها در مرتبه متعالیه اخلاق. و این که میگن مثلا غیر اخلاقی است، به این معناست که از مرتبه متدانیه در مرتبه متدانیه است. این با این تعریف از اخلاق، این که گفته میشه مثلا فلان نظام غیر اخلاقی است، فلان فرد غیر اخلاقی است، تا یه مقداری تسامحی گفته میشه و به نظر ما اونها از مراتب اخلاقی هستن، برخوردار هستن. حالا ممکنه یکی مرتبه متدانیه باشه، یکی مرتبه متعادله و یکی هم مرتبه متعالیه. پس ما سه دسته ارزش اخلاقی داریم بر اساس این مراتب اخلاقی. حالا همون جوری که جهان از قوه به فعل حرکت میکنه در حرکت جواری و انسان هم از قوه به فعل حرکت میکنه، به لحاظ اخلاقی هم همینطور از قوه به فعل حرکت میکنه، از پایین ترین مراتب شروع میکنه، آرام آرام میاد بالاتر تا مراتب عالی تر میرسه. بنابراین پایین ترین مرتبه اخلاقی مرتبه متدانی است و از این قوه که شروع میکنه، از این پایین که شروع میکنه تا مرتبه بالا برسه، در مرتبه متدانیه یک حد نهایی داره. اسم شما میذاریم ارزش متعالی و ارزش برتر و عالی مرتبه متدانیه. بالاترین ارزش اخلاقی در مرتبه متدانیه قدرت است و ثروت. یعنی قدرت و منفعت به نظر ما در این پژوهش بالاترین مرتبه اخلاقی، بالاترین رتبه اخلاقی مرتبه متدانی است. یه نکته اینجا وجود داره و اونم این که ما وقتی بخواهیم، اگر بخواهیم به این بالاترین مرتبه برسیم، از یک به تعبیر یک روشی، یک شیوه، یک جوری باید به اون برسیم. تو شیوهش علم عالمانه بودنه. هرچی از علم بیشتری استفاده بشه، از قدرت و ثروت بیشتری برخوردار میشه. بنابراین یک مفهوم اینجا ادب اخلاقی، ادب مرتبه متدانیه. ادب مرتبه متدانیه بالاترین حدی است که در این مرتبه میشه به اون رسید، به اون ارزش اخلاقی که قدرت و ثروت هست رسید. و ادب اون هم علمه. و اگر ما عالمانه تر حرکت بکنیم، خب اخلاقی تر تو این مرتبه حرکت کردیم. و در مرتبه متعادل سه ارزش اخلاقی داریم ما: حکمت، عزت و عفت. مجموعه اینها تولید عدالت میکنن. به همین خاطر ما اسم اینو گذاشتیم مرتبه متعادله. یعنی اگر این سه تا ارزش اخلاقی، حکمت و عزت و عفت، محقق بشه، ما ارزش اخلاقی مرتبه متعادله رو محقق کردیم. البته اونجوری که عرض کردم، اینها مشکک هستن و ذو مراتبن. یعنی خود قدرت و ثروت در مرتبه متدانیه ذو مراتبه، همینطور حکمت و عزت و عفت هم و عدالت هم در مرتبه متدانیه ذو مراتبه. و اما مرتبه سوم اخلاقی مرتبه متعالیه هست که دو تا ارزش کرامت و احسان عالی ترین حد این مرتبه هست که اون ارزش عالی یعنی تکامل رو محقق میکنه. خب بر اساس این تقسیم بندی ما الان چند ارزش اخلاقی داریم، دو ارزش در مرتبه متدانی قدرت و ثروت، سه ارزش در مرتبه متعادل حکمت عزت و عفت، و دو ارزش در مرتبه متعالی یعنی کرامت و احسان. ما میخواییم ببینیم که نهادهایی که در جمهوری اسلامی تأسیس شد متناسب با کدوم یکی از این مراتب اخلاقی تأسیس شدن، یک، و در عمل چگونه رفتار کردن، آیا تونستن بر اساس این مراتب عمل بکنن و رفتار بکنن یا نتونستن.
پنج دقیقه فرصت باقی مونده.
خیلی خب، من جمع‌بندی میکنم و بحثم رو به پایان برسونم. پس ما در این پژوهش میخواستیم این ارزش‌های اخلاقی رو در از میان اینها ما چند نمونه رو که برجسته ترین ها بوده انتخاب کردیم و بررسی کردیم. از که ما سه جور نهاد تأسیس کردیم جمهوری اسلامی بر اساس سه مرتبه اخلاقی. یه سری نهادها نهادهای تأسیسی و تأمینی بوده که کار تولید ارزش ها و متناقضش های متدانیه شکل گرفتن و قدرت و ثروت تولید کردن. یه سری نهادهای تعدیلی داریم که اونا کارشون بحث عدالت و اجرای اون ارزش‌های حکمت و عزت و عفت، و یک سری نهادهای تحبیبی و تعدیلی که قرار اون ارزش‌های متعالیه رو محقق. در نهادهای تأسیسی و تأمینی ما چند نهاد رو بررسی کردیم: نهاد انتخابات، نهاد رهبری و نهاد خبرگان قانون اساسی. اینها رو از چند بررسی کردیم: یک، اینکه اینها چگونه شکل گرفتن، بر اساس کدوم یکی از ارزش‌های اخلاقی شکل گرفتن، بر اساس ارزش‌های متدانیه شکل گرفتن، بر اساس ارزش‌های متعادله شکل گرفتن، یا بر اساس ارزش‌های متعالیه. نکته دوم، عمل کردشون چگونه بوده، عمل کرده اینها بیشتر قدرت و ثروت تولید کرده یا عدالت یا کرامت و احسان. در بررسی که انجام دادیم در نهایت به این نتیجه ما رسیدیم که در نهادهای تأسیسی و تأمینی، انتخاب، رهبری و خبرگان، هم بر اساس یعنی شیش بودن هفت ارزش اول بر اساس همه اینا شکل گرفتن، یعنی هم قدرت و ثروت باعث وانی انتخاب و انتخابات بوده، هم حکمت و عزت و عفت، و هم کرامت و احسان. و نکته بعدیش اینه که این انتخاب و انتخابات تونستن که این ارزش‌ها رو در عمل هم پیاده بکنن، هم مبنای شکل گیریشون این ارزش‌ها بوده و هم در عمل این ارزش‌ها رو پیاده کرد. رهبری هم همینطور. رهبری ما معتقد این که بر اساس دانایی، توانایی و تقوا شکل می‌گیره، که این دانایی و توانایی و تقوا جزء ملاک‌های اصلی انتخاب رهبریه. توانایی ارزش های متدانیه رو برای ما تولید کرده، داناییش ارزش های متعادله، و تقواش هم همینطور ارزش های متعادله و متعالیه رو هم بر اساس اینها شکل گرفته، و هم در عمل رهبری در زمان انقلاب، خصوصا در زمان تأسیس، عملکرد امام رو ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که امام ارزش اخلاقی رو در مراتب مختلف خودش محقق کرده. قربان قانون اساسی هم همینجور این رو هم بررسی کردیم و نشون دادیم که کجاها اولا بر چه اساس شکل گرفته و کجاها چه ارزش‌هایی رو محقق کرده. در بحث نهادهای تعدیلی یکی قبل از نهادهای تعدیلی عرض بکنم نیست نهاد تأمینی داشتیم که بسی جستگاه بوده اونجا شیوه شکلگیری و ارزش‌های اخلاقی که منشأ شکلگیری اونها بوده رو کردیم و همینطور عملکردشون رو هم بررسی کردیم. در نهادهای تعدیلی عمدتا تمرکزمون بر جهاد سازندگی بود، این رو متمرکز شدیم گرچه نهادهای تعدیلی که به کار تأمین عدالت در جامعه پرداختن مثل کمیته امداد و نهادهای دیگه هم قابل بررسی بودن، ولی یکی از برجسته ترین هاش جهاد سازندگی رو بررسی کردیم که بر اساس کدومی که از ارزش های اخلاق شکل گرفتن. به نظر ما بر اساس ارزش اخلاقی متعالی شکل گرفتن، عمل هم اونگونه رفتار کردن اما آرام آرام از این فاصله گرفتن، نهایتا تنزل کردن به ارزش های متدالیه و به قدرت و ثروت اکتفا کردن و این باعث شد که یواش یواش جهاد سازندگی منحل بشه و ادغام بشه در وزارت جهاد و کشاورزی. در جنبندی عرض میکنم که نهادهای اصلی اخلاقی رو ما بررسی کردیم، مبنای اخلاقی اونها رو یکی یکی بر اساس اسامه و شیوه شکلگیری و نحوه تأسیسشون بررسی کردیم. در حد خیلی کلی، در حد آمارهای بسیار کلی، عملکرد اونها رو هم بر اساس ارزش‌های هفتگانه مراتب اخلاقی بررسی کردیم. چون وقت بیشتر برای توضیح نیست، من به همین مقدار اکتفا میکنم و در خدمت عزیزان هستم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر روزبه. میکروفونتون رو ببندید. بله خیلی ممنون، فرمایشات مفیدی رو فرمودید. بیشتر یک خلاصه‌ای و محورهای در واقع اون پژوهشتون رو مطرح فرمودید، خیلی استفاده کردیم، به خصوص حالا اون فراز و فرود نهادهایی که در انقلاب اسلامی تأسیس شدن و در نهایت به یک فضای دیگری در واقع سوق پیدا کردن. عنوان بحث آقای دکتر روزبه برای دوستانی که با تأخیر تشریف آوردن این بود: بررسی نقش اخلاق در تأسیس و استمرار و کارآمدی نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های حکمت متعالی. در این بخش از برنامه‌مون تقاضا می‌کنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حیات الله یوسفی که به ارائه بحث بپردازن. باز هم 20 دقیقه انشالله فرصت هست که آقای دکتر یوسفی بحث خودشون رو ارائه بکنن. عنوان بحث آقای دکتر یوسفی: اخلاق عمومی و کارآمدی حکومت از منظر حکمت سیاسی متعالی است. آقای دکتر یوسفی بفرمایید.
You are now muted.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر سلامت دارید؟
You are now unmuted.
بله آقای دکتر بفرمایید، صداتون هست، بفرمایید.
You are now muted.
الحمدلله رب العالمین، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله الطيبين الطاهرين المعصومين. من عرض ارادت و احترام دارم خدمت همه اساتید بزرگواران و مدیری محترم بزرگوار جلسه جناب آقای دکتر لکزایی و همه اساتید محترمی که میشنوند، همه بزرگوارا و همه دوستان عزیز اهل علم و فضلی که مستمع هستند. استفاده کردیم از فرمایشات برادر بزرگوار فاضل و اندیشمندمون آقای دکتر که استفاده کردیم، برای من مفید بود و همیشه از فضل و توانایی ایشون بهره مند. برصورت من خدمت آقای دکتر روزبه سلام از سلام علیکم دارم و بر صورت یک مقدار معذرت خواهی میکنم بابت بعد تاخیرایی که شد، حالا مشکلاتی واسه خودشون مستعجل خدمت شما عرض کنم که حالا همینجوری که فرمودید موضوعی که به حوزه ماست مقاله ما تدوین کردیم، البته آیده این مقالهش مونده، حالا انشاءالله همین نزدیکی ها تدوین میدیم مقاله رو. نقش اخلاق عمومی در کارآمدی نظام سیاسی بر اساس حکمت متعالی است. حالا بحث های مقدماتیش خیلی ضروری نیست که آدم بحث مفاهیم اینا رو به اصطلاح بحث کنه، مهم دو تا مفهوم خیلی مهمه که من خدمت شما عرض میکنم از سالین محترم. یکی بحث تعریف اخلاق و اخلاق عمومیه که حالا روشن این بحث همون آقای دکتر روزبه در فرمایشاتشون خوب بود، بحث دقیق بود، بحث اخلاق عمومی همونه. منتها به یک نکته حالا من اضافه میکنم که در بحث اخلاق عمومی بیشتر اون نرم ها یا از صفات یا منشه های عمومی یک جامعه مد نظره، حالا با یک تفاوت های برصورت، خصوصا اون اخلاقیاتی که جنبه عمومی و نسبتا در جامعه رسمی میگیره و تأثیر گذاره در روابط خودشون با نظام سیاسی و نهادهای رسمی. بحث کارآمدی روشنه، کارآمدی ممکنه آقای اساتید تلقی یا تعاریف مختلفی داشته باشن، ولی خب ما کارآمدی رو بر اساس نگرش خاصی که از جامعه شناسی سیاسی وجود داره، که البته خب بحث کارآمدی اساسا یک بحثی مربوط به جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی توسعه است، در واقع بحث توسعه است، بحث فلسفی سیاسی حساب نمیشه کارآمدی. ولی خب حالا موقعی که ارتباط میگیره با بحثی مشروعیت و بحثی مقبولیت و بحثی دیگه، جنبه فلسفی سیاسی میتونه پیدا بکنه و از آموزه های حکمت متعالی ما میتونیم لااقل در این قسمت استفاده کنیم. کارآمدی رو بیشتر ما اون تأثیراتی واقعی یک نهاد یا یک سیستم یا یک افراد گرفتیم که در اینجا ناظر به انجام وظایف یک نهاد یا به یک نحوی عملکرد واقعی یک نهاد برای رسیدن به اهدافی که تعیین شده و تحقق اون به اصطلاح افقها یا منظرهایی رو که مد نظر قرار داده تعریف کردیم. لذا در بحث کارآمدی، حالا بحث ارتباطشون با بحث مقبولیت و مشروعیت، اینا بحث مفاهیم و بحث مقدمیه. در رابطه با بحث حکمت متعالیه، حالا فلسفه حکمت متعالیه، سیاسی حکمت متعالیه، در واقع ما فرض برای گرفتیم و تلقی ما هم همینه که اصولا فلسفه سیاسی ماهیتی اخلاقی داره، یعنی حالا غیر از این که فلسفه سیاسی یک بحث هنجاری کاملا، در واقع ماهیتی به لحاظ روش شناختی ماهیتی تجویزی داره، به لحاظ محتوا و ماهیت بحث بیشتر بحث اخلاقی، خصوصا فلسفه سیاسی اسلامی که تقریبا مچانی از اخلاق و اصلا برخواسته از دل اخلاق و نگرش های فلسفه سیاسی اسلامی در واقع نگرش های برخواسته از اخلاق فلسفی، در واقع البته خب تفاوتی حالا بحث اخلاق فلسفی با اخلاق علمی با اخلاق دینی که حالا حکمت متعالیه امتیازش اینه که در واقع اخلاق رو با نگرش ترکیبی اخلاق فلسفی و اخلاق الهی یا قرآنی در واقع ارائه کرده. این بحث های مقدماتی. در بحث این که کارآمدی چه اخلاق عمومی چه تأثیری در کارآمدی میتونه داشته باشه، حالا بریم سراغ بحث مستقیمی اخلاق. در اخلاق ما اصول مختلفی رو ترک کردیم یا استفاده من از حکمت متعالی این بوده که اخلاق داره اصول و مبانی و همچنین ارزش های بنیادیه. حالا بحث اصول و ارزش های بنیادی اینو بحث مقدماتی بسی عبور کنیم. معیارهای اصلی یک اخلاق در جامعه اسلامی و خصوصا بر اساس حکمت متعالیه چه چیزیه؟ یعنی چی اصل از اصول اخلاقی میتونم مبنا و اساس اخلاق عمومی در جامعه اسلامی قرار بگیره و اون فضیلت تام برای جامعه اسلامی و اخلاق عمومیش خصوصا حساب میشه. در اینجا بر اساس اون نظام اخلاقی که فلاسفه مسلمان طراحی کردن، از فارابی گرفته تا خواجه نصیر تا ابن مسکوه یا بقیه فلاسفه، تا رسیده به ملا صدرا و بسلا پیروان این حکمت متعالیه در واقع بحثی همون نظام فضایی رو که طراحی میکنن در بین افراط و تفرید، بحث تعادل رو و اینکه عدالت رو ام الفضائل گرفته. ما هم در واقع عدالت رو ام الفضائل حساب میکنیم و اساسی مهمترین اصل اخلاق اسلامی و خصوصا اخلاق عمومی. حالا از کدام که مباحث زیاد داره میشه تحقیق دید باشه متقاعد باشه، ولی از به همین بر اساس همین تلقی که فلسفه اسلامی داره و فلسفه سیاسی اسلامی از فارابی به بعد تا امروز هم مثلا مولانا صدر در شاهد رو بوده و بس آثارش و بقیه شاگردانشون هم عدالت رو ملفضایل میدونن، عدالت رو در واقع فضیلت عام، فضیلت جامع و فضیلت تام حساب میکنن با این سیتا خصیصه. و عدالت هم حالا بر اساس بعضی از روایاتی که از امیر المومنین ما در مقاله اسناد کردیم اونجا تفاوت های بین عدالت و احسان یا جود و بقیه ارزش های ایجاد شده، امیر المومنین در مجموع عدالت رو برتر و فراگیرتر از بقیه ارزش های اخلاقی در جامعه اسلامی حساب میکنه و معتقده که عدالت هم جامعه هم کامله و هم به اصطلاح بنیادی تر و اساسی تر برای تحقق سایر فضیلت ها. حالا بحث کرامتی رو ما اگر مثلا بیاییم بگیم که اهداف نظام سیاسی اسلامی چیه، وظایفشون چیه، یک تفاوتی اینجا وجود داره و اون اینه که آقای نصرتیر، آقای دکتر صدای مرا میشنوید؟ دارید؟
بله داریم صداتون آقای دکتر.
الو
آی دکتر صداتونو داریم بفرمایید.
خب برسولت ممنون، چون این وقتی من فکر کردم که این داریم یک لحظه قد شد خدمت شما شبه که در اینجا ما بحثی خدمت نرشد که اهداف و وظایف نظام سیاسی اسلامی رو در نگرش اسلام صرفا اهداف مادی یا رسمی یا دنیوی حساب نکردیم. اهداف نظام اسلامی بر اساس فلسفه سیاسی اسلامی اهداف مادی شامل اهداف مادی معنوی حساب کردیم و تأکیدمون اینه که تأکید یعنی فلسفه سیاسی اسلامی اینه که اهداف معنوی و الهی تقدم اولویت و فراگیری بیشتر از بقیه اهداف داره و اصلا رسالت نظام سیاسی اسلامی با بقیه متفاوته. اینجا بحثی شده در این که خب همین نقطه اصلی تفاوتی دولت یا نظام سیاسی در تفکر اسلامی یا فلسفه سیاسی اسلامی با نگرش های سکولاره، چون بحث کارکردگرایی و کارآمدی و کارایی اینا با این نگرش سکولار در تفکر لیبرالیسم امروزی به صورت اون بیشتر ناظر به اهداف و وظایف مادی یا معمولی دولته که بحث نظم امنیت در اولویت قرار میگیره. اما در نگرش فلسفه سیاسی اسلامی متفاوته و خصوص حکمت متعالیه به خاطر اون خاصیت تعالی بخشی اون کمالات انسانی که در حکمت متعالیه مثلا اهداف و وظایف معنوی در اولویت نظام سیاسی. در اینجا هم در واقع عدالت رو ما با همین نگرش انتخاب کردیم، یعنی برداشتمون همینه که عدالت در واقع ارزشی عام کلی و فراگیر و بنیادین اخلاق عمومی هم منطقه. عدالت رو ما به سه تا معنا گرفتیم، اساسی فلسفیه در واقع عدالتی به معنای وضع و شیفی موزه، بعد در بعد حقوقی و سیاسی اعطا کلی به حق حقه گرفتیم که این نگرش نگرشی برخواسته از تفکر فلسفیه در واقع در فلسفه سیاسی اسلامی. اگر ما کارآمدی رو بیاییم تأثیر واقعی یک سیستم برای تحقق اهداف و انجام وظایفش حساب بکنیم، منظورمون اینه که برایند واقعی و عینی و عملی یک سیستم چیه که اونو کارآمد میکنه. با این نگاه یک پول داریم بر اساس فلسفه سیاسی صدرا از این نکته که اصلا بر اساس دیدگاه ملا صدرا نظام خلقت کی عملاً حقیقتا و در واقع کارآمد شده تا این نظام شکل گرفته به صورت واقعی و اهداف تکوینی نظام خلقت شکل گرفته، این همون بحثی بلند قامت سماوات و الارض و این بحثی که به اصطلاح نظام احسن شکل گرفته، احسن رو به لحاظ حسن ذاتی عدالت ما اینجا نظام عادلانه گرفتیم. وقتی میگیم نظام احسن یعنی نظام عادلانه که در همه حوزه های خودش متعادله، متناسبه و استحقاق هر چی برای خودش هست طبق استعداد ذاتیش و وضعش ای پیموزی است. این مبنای اصلی بحث عدالت در نظام فلسفی سیاسیه. بعد عالم واقع و هستی یا تکوینیات بر این اساس شکل گرفته و همه عوامل تکوینی عالم در ارتباط منظم علت معلولی در صورت مؤثر بوده که متعادل عمل کرده، متناسب عمل کرده و عادلانه آفریده شده. اینو مبنای اصلی عدالتی اعتباری یا عدالت سیاسی یا کارآمدی سیاسی ما حساب کردیم. لذا مثلا ملاحظه مبناش اینه که اگر موجوداتی زنده هستی مثل نبات، حیوان و انسان در مرحله تکامل خودشون به اعتدال مزاج برسن، در مورد حیوان و انسان سلامتشون به دست میاد و کاراییشون واقعی، عینی و درست میشه. همین اعتدال قوا در نباتات هم هست در واقع، یعنی زمانی که قوا، همه قوای نباتات به اعتدال و تناسب و تعادل خاصی برسن، نفس نباتی شکل میگیره. بعد اگر نفس نباتی در یک تکامل اعتدالی و متناسب و متعادل شکل بگیره، آماده فراگیری نفس حیوانی میشه. همچنین تعادل قوای حیوانی و تعادل تناسب امتزاجی همه متعادل همه قوا زمینه فراهم میشه برای رسیدن به نفس انسانی. و انسان هم در هم در فیزیکش هم در روحیات و معنای خودش اگر به تعادل قوا رسید، در تعادل در امتزاج متعادل قوای جسمش سلامت جسمی حاصل میشه، کمال جسمی، و در تعادل و امتزاج متعادل صفات و روحیاتش ترقی میکنه از مرحله انسان به مراحل بالاتر. حالا بسی به اصطلاح خصایص ملائک یا قرب الهی، اون بحثی که در کمالات انسان مطرحه. استفاده ما این بوده که در عالم واقعی مگر حکومت بخواد به کارایی واقعی خودش برسه باید عادلانه باشه در سه محور: یک، نظام سیاسی متعادله، یک، ساختار نظام سیاسی در همه ابعادش متعادل، متناسب و عادلانه باشه، دو، حاکم جامعه اسلامی که رأس و قلب و محور نظام سیاسی حساب میشه باید عادل، متعادل و دارای استعلاء روحی و رفتاری باشه، یعنی عدالت حاکم منظور. بحث سوم، محور سوم اینه که رفتار حکومت و نظام سیاسی با تکیه بر قانون باید عادلانه، متعادل و متناسب باشه. آکی البته این در فلسفه سیاسی خصوصا در مباحث مرحوم خواجه روشنه که مثلا وقتی میگه تناسب و تعادل باشه یعنی چی. این سه محور در اینجا مطرح شده. نکته آخر که وقتی از دارتون نگیدیم ما در بحث مقاله ما اینه که اگر در جامعه اخلاق عمومی مبتنی بر عدالت باشه در سه محور مهم، یک، مردم معتقد به ارزش برتر عدالت باشن، این که هیچ ارزشی بالاتر از عدالت نیست، دو، رفتار واقعی مردم همیشه برای پاسداشت عدالت و حفظ عدالت باشه، به این معنا که نه چیزی زیادتر از حق خودشون بخواد، نه چیزی کمتر از حق خودشون رو قانع باشن، حتی در تعاملات فردی، دفترهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی. مسئله بعد مطالبه گری عدالت از حکومت، اینجا مهمتر از هم است، اینکه مردم در اخلاق عمومی جوری ارزش گذاری بشن، جوری رفتار بکنن که خواهان تطبیق کامل عدالت از نظام سیاسی باشن. و عدالت خواهی و رفتار عادلانه در جامعه تبدیل به یک فرهنگ عمومی بشه. یک از اینجا من یک نکته در حد یک صفحه تذکر دادم که یک از مشکلات جامعه اسلامی تا حالا این بوده که متاسفانه عدالت رو بیشتر فرضی، آرمانی و غیر واقعی پنداشتن و غیر واقعی تلقی کردن به لحاظ رفتاری، در حالی که عدالت باید تبدیل بشه به ارزش بدتر و در واقع عملیاتی بشه. یعنی نکته سوم،
5 دقیقه فرصت باقی مونده آقای دکتر.
بله، اگر عدالت ارزش برتری فرد و جامعه بشه در جامعه اسلامی، هم بحث نظارت بر حکومت و نظام های سیاسی شکل میگیره، یعنی هم رابطه دولت و ملت یا شهروندان و نظام سیاسی متعادل و متناسب میشه، و هم خود دولت کارایی واقعیش در تطبیق قوانین واقعی تر، راحت تر و مناسب تر میشه. این مجموعی مطالبی بود که خدمت آقای نساتی مطرح شد، و اگر مطالبی هم باشه ما استفاده خواهیم کرد. به هر صورت در یک بحثی نکته‌ای که من یادم نره، در بحث مقدمات اونجا ما تذکر داریم در با نظر کارآمدی، این که کارآمدی از اساسا مربوطی به صورت مستقیم ارتباط میگیره با بحث مقبولیت، بعد مقبولیت باعث شکلگیری مشروعیت ثانویه میشه و حتی مشروعیتی اولی نظام سیاسی را زیر سوال میبره. با این نکته اساسی اخلاق عمومی اگر عادلانه و عدالت محور باشه، کارآمد نظام سیاسی واقعی تر، عینی تر و کامل تر خواهد بود. من عرایزم تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر یوسفی، بهره بردیم از فرمایشات جناب عالی. بحث آقای دکتر یوسفی، اخلاق عمومی و کارآمدی حکومت از منظر حکمت سیاسی متعالیه بود، و خصوص در اواخر بحثشون 3 موضوع ساختار حاکم جامعه اسلامی و رفتار حکومت رو تأکید کردن که باید هر 3 بر اساس عدالت باشه، یعنی عادل، متعادل و در واقع متناسب باشه. بله، و خب نکات ارزشمند دیگری هم که اشاره فرمودید، خود ارزش برتر عدالت به هر حال و به ویژه مطالبه گری از حکومت، این خودش در واقع میتونه به تحقق عدالت هم کمک بکنه و کارآمدی رو در واقع افزایش بده. خیلی ممنونم از جناب عالی. برای اینکه از فرصت بیشتر استفاده بکنیم، فقط یک نکته رو من عرض بکنم. اساتید و بزرگوارانی که در این برنامه شرکت کردن، اگر بخوان صحبت بکنن یادداشت بفرمان در بخش گفتگوی عمومی، که پس از سخنان اساتید در واقع یک فرصتی اختصاص پیدا بکنه برای این موضوع. اگر دوستانی که نمیخوان صحبت بکنن ولی پرسشی دارن یا مطلبی و نکته‌ای دارن، یادداشت بفرمان اونجا که من خودم قرائت بکنم. خب در این بخش فرمایشات سرکار خانم دکتر نجمه کیخار رو میشنویم با موضوع اخلاق سیاسی و کارآمدی. پاورپوینتی هم که آماده کردن روی صفحه هست که دوستان میتونن ملاحظه بکنن. فرمایشات ایشون رو در 20 دقیقه میشنویم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه حاضرین در جلسه. بحثی که در خدمتون هستم بحث اخلاق سیاسی و کارآمدی هست در حکمت متعالیه، که سعی میکنم که به طور مختصر در 20 دقیقه خدمتتون بحث رو ارائه بدم. خب ما بحث رو با برشمردن برخی چالش هایی که در بحث اخلاق سیاسی داریم آغاز میکنیم. خب یکی از چالش هایی که الان ما در بحث اخلاق سیاسی داریم اینه که بیشتر اهتمام ما در این زمینه منوط شده به اینکه بیشترین منفعت رو به دست بیاریم و بیشترین رضایت رو بتونیم به دست بیاریم، که خب این تا حدی ما رو از رسیدن به جنبه های فضیلت مدارانه وقایی در اخلاق باز داشته. بحث بعدی نگاه تکبعدی هست که حاکم شده، به گونه ای که ما در بخش های مختلفی که مرتبط با این بحث هست مشاهده می کنیم که وقتی به یک قسمت مسئله می پردازه بقیه قسمت ها دچار مشکل می شه. به عبارتی بین بخش های مختلف جامعه ارتباط و انسجام وجود نداره، نمی تونه یک انسجام و هماهنگی رو ایجاد بکنه در جامعه. و یکی از مهمترین معضلات که حتما همه شما هم با این بحث مواجه شدید در این قسمت اینه که ما توی قسمت اخلاق سیاسی معمولا شعارهای خیلی خوبی میدیم، اما متاسفانه در عرصه عمل موفقیت زیادی نداریم. خب پس بنابراین ما میخواییم یه گامهایی برداریم که این اخلاق سیاسی رو کارآمد بکنیم، از این چالش هایی که داره تا حدی بتونیم اون رو نجاتش بدیم و به قول معروف کارآمدش بکنیم. کارآمدی به چه معنیه؟ به این معنی که ما حرکتی رو بتونیم در این مجموعه ایجاد بکنیم، در مجموعه سیاست‌های خودمون، عرصه سیاست، یک حرکت روبه جلوی که ما رو به اهدافی که در بخش اخلاق سیاسی داریم برسونه و در این حال رضایت رو هم تأمین بکنه. یعنی فقط بحث دستیابی به اهداف نیست، رضایت هم هست. ببینید رضایت رو هم توی فلسفه سیاسی اسلامی که بحث میکنیم، رضایت مردم اصلا جدا از رضایت الهی نیست، چنان که ما در سخنان امام خمینی هم داریم که خطاب به سیاست مداران، استانداران، فرمانداران میگفتن که شما وقتی رضایت مردم رو به دست آوردید خداوند از شما راضی هست. خب پس ما در بحث کارآمدی می‌خوایم که هم هدف رو داشته باشیم و هم اینکه به اون رضایت عمومی هم دست پیدا بکنیم. خب این بحث کارآمدی وقتی که می‌خوایم تو حوزه اخلاق سیاسی کار بکنیم، توی دو حوزه این بحث رو می‌بینیم که بهش پرداخته شده. یکی در حوزه فلسفه سیاسی هست که مباحث خیلی متنوعی تو این قسمت طرح شده. فلسفه سیاسی سعی میکنه که الگوی مطلوب دولت و جامعه رو ارائه بکنه، یک باید و نباید هایی رو مشخص میکنه در حوزه اخلاق سیاسی. از طرف دیگه امروز ما با یه بحثی مواجهیم که خیلی این اواخر به ویژه این بحث خیلی زیاد به چشم میخوره در حوزه سیاست‌گذاری عمومی، که سعی میکنه که از این حوزه هم بحث کارآمدی رو مطرح بکنه، چرا که خیلی اصلا معتقدن کارآمدی اصلا مسئله فلسفه سیاسی نیست، کارآمدی مسئله سیاستگذاری عمومی هست، یعنی یه بحث کاملا کارکردی هست، در حالی که فلسفه سیاسی ما میتونیم بگیم که بیشتر نقش زمینه گذار رو داره، یعنی زمینه هایی رو فراهم میکنه که ما به سمت کارآمدی بریم، یعنی اصلا کارآمد بشه اون امور. وقتی فلسفه سیاسی اون دستورالعمل‌هاش اجرا بشه، سیاست‌گذاری عمومی هم تا حد زیادی موفق خواهد بود. اما خب بحثی که در حوزه فلسفه سیاسی مطرح میشه بیشتر از زاویه آزادی، عدالت، برابری، محبت، دوستی و صلح، و همچنین ما یک پتانسیل خیلی زیادی در این زمینه داریم در فلسفه سیاسی اسلامی خودمون، چرا که یک نوع فلسفه فضیلتگرا محسوب میشه و بیشترین اهتمام رو به بحث اخلاق سیاسی داره. یعنی میخوام بگم ما منابع خیلی غنی برای این بحث اخلاق سیاسی در حوزه فلسفه سیاسی داریم، اما از حوزه سیاست گذاری هم که شما بخواید نگاه بکنید، امروز یه بحثی که خیلی شایع شده بحث حکمرانی خوبه. این شاخص ها رو وقتی بررسی میکنیم متوجه میشیم که بیشترین توجه در این شاخص ها به ویژه بر بحث خود اخلاق سیاسی هست. یعنی اصلا این شاخص ها گویی همشون شاخصه اخلاق سیاسی هستن، مثل بحث شفافیت که شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به اطلاعات هست و اینکه چگونه این تصمیم گیری ها اتخاذ شده. بحث بعدی بحث پاسخگویی هست، اینکه شهروندان در انتخاب دولت مشارکت داشته باشند، حق اظهار نظر داشته باشند، آزادی بیان، احزاب، تشکل ها، رسانه ها و انواع و اقسام این قبیل مسائل. که عنصر دیگه‌ای که باز در این قسمت هست بحث ثبات سیاسی هست، به معنی کاهش تضادهای فرهنگی و قومی، اعتراضهای سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی، بحث خود اثر بخشی دولت که یک جورای برخی میگن اصلا کارآمدی خودش به معنی همین اثر بخشی هست که دولت مسئولیت پذیر باشه و به وظایف خودش عمل بکنه، از منابع بتونه خیلی درست استفاده بکنه، منابع رو حفظ بکنه، سیاست‌های صحیحی رو اجرا بکنه و بحث کیفیت قوانین، کنترل فساد و امثال اونها. که حالا گفتیم این شاخص‌ها خودشون یه جورای شاخص‌های اخلاق سیاسی هم محسوب میشن. اما خب اینجا یک سوالی پیش میاد که با وجود این پیشینه‌ای که من برای شما گفتم که بحث اخلاق سیاسی در حوزه فلسفه سیاسی و هم در بحث حکمرانی مطلوب که ذیل سیاست‌گذاری عمومی معمولا مورد توجه قرار میگیره بحث میشه، خب پس چه نیازی هست که ما الان به حکمت متعالیه میخواییم رجوع بکنیم وقتی این ادبیات وجود داره خودش؟ خب حالا بحث ما در واقع همینه که با وجود اینکه این مسائل وجود داره، اما ما همچنان یه ناکامی هایی در این حوزه داریم. گویی ما نیاز داریم به یه عنصر دیگه‌ای، توجه به یک سری مسائل دیگه‌ای که سبب بشه که این حوزه اخلاق سیاسی کارآمدتر بشه. خب حالا بر حسب بحث خودمون ما در این پژوهش به حکمت متعالیه رجوع کردیم. این سوال هست که ما در بحث کارآمدی اخلاق سیاسی در چه بخشایی به حکمت نیاز داریم و چه انتظاری داریم از حکمت متعالیه در بحث کارآمدی؟ اگه حکمت متعالیه رو ما یک نوع فلسفه سیاسی بدونیم، خب فلسفه سیاسی گفتیم که ارتباط خیلی مستقیم و رو در روی نداره با بحث کارآمدی، زمینه هاشو داره فراهم میکنه. خب ما میخواییم حکمت متعالیه چه کاری رو برای ما انجام بده؟ خب من یه سری نکاتی رو نوشتم که امیدوارم از خلال این نکات ما در پایان به اون تصوری که از حکمت ما داریم و اون انتظاری که از حکمت داریم در این بحث بهش بتونیم نزدیک بشیم. اولین نکته اینه که بین دانش و حکمت تفاوت وجود داره. دانش یک وظیفه داره و حکمت یک وظیفه دیگه. ببینید دانش در محدوده تخصص خودش، در اون حوزه تخصص خودش به دادن یه سری اطلاعاتی به ما میپردازه و نمیتونه فراتر از اون حوزه ورود پیدا بکنه، نمیتونه کلیتی فراتر از اون حوزه تخصصی خودش رو ببینه. و اگر هر کدوم از دانش‌هایی که ما داریم تو حوزه‌های مختلف اینها به همون دانش خودشون بسنده بکنن، از این بحث که چگونه بین این دانش‌ها هماهنگی ایجاد بشه و این بحث که این دانش‌ها برای چه هدفی هستن و آیا در مسیر هدف خودشون قرار دارن یا نه، ما از این بحث‌ها باز می‌مونیم. ولی ما در کنار هر دانشی نیاز داریم که یک نگاه حکمت‌آمیز یا حکیمانه‌ای داشته باشیم. حکمت جایگاه هر چیزی رو تو کشور مشخص میکنه. یک فهم انضمامی از پدیده ها ارائه میده که میگه که کارویژه هر پدیده اینه، غایتش اینه و آیا به سمت غایت خودش حرکت میکنه یا نه. پس بنابراین ما در حوزه اخلاق سیاسی خیلی نیاز ضروری داریم به یک همچین نگاه کلی که بخواد نسبت به این بحث اخلاق سیاسی داشته باشه که ببینه اینو رصدش بکنه، نظارت بکنه روی این بحث. حکمت به ما میگه که هر تصمیمی که میخوای بگیری باید در ارتباط با کل مجموعه باشه. اگر شما در حوزه اخلاق سیاسی میخوای کارآمد عمل بکنی باید کلیت جامعه رو در نظر بگیری. این نگاه کلنگرانه رو فقط یک بحث فلسفی میتونه به ما بده. از طرف دیگه حکمت با فطرت انسان هماهنگه و فطرت انسان میدونید که در یک هماهنگی با کل مجموعه نظام آفرینش قرار داره. اگر بر اساس فطرت عمل بکنیم انسان هم با خودش در صلح، هم با جامعه و هم با کل هستی. اون نگاه بخشی که گفتیم یکی از چالش‌های ما هست در بحث اخلاق سیاسی، اون در اینجا دیگه پیش نمیاد. وقتی با این نگاه شما پیش برید، وقتی سیاست گذاری میکنید در این حوزه، این سیاست گذاری چون داره یک مجموعه رو با هم میبینه، یک کلیتی رو با هم دیگه نگاه میکنه، نه به محیط زیست آسیبی وارد میشه، نه فرد فدای سازمانی میشه که در اون کار میکنه و نه سازمانها و نهادها نادیده گرفته میشن. همه این مجموعه میتونن با هم پیش برن. یک اهتمام خیلی زیادی که حکمت متعالیه داره بر روی خود فرده، خود تصمیمگیر سیاسی، خود سیاستمدار، که در این زمینه ما ادبیات بسیار غنی داریم در حکمت متعالیه که بحث خودسازی، تزکیه و موارد مشابه اون رو مطرح میکنه. در مورد خود بحث انسان بر کرامت همه انسان‌ها تأکید می‌کنه و اینکه نباید به انسان‌ها نگاه ابزاری داشت. در ادامه همین بحث نگاه حکمت متعالیه به افراد، ما می‌تونیم به نگاه عرفانی که حکمت متعالیه داره اشاره بکنیم که این نگاه عرفانی از بعد انگیزه بخشی به انسان و اون تحول روحی که در افراد ایجاد میکنه میتونه خیلی کمک بکنه به سازمانها و نهادهای سیاسی. در اینجا در واقع میتونیم بگیم که اون بحث خدمت خیلی در اولویت قرار میگیره. تمام کارهای انسان رنگ عبادت به خودش میگیره. اگر با انگیزه الهی عمل بکنه تمام کارها، وظایف شغلیش هم عبادت محسوب میشه. خب این یک انگیزه خیلی زیادی به افراد میده که کار خودشون رو خیلی بهتر انجام بدن. تأکید این حکمت هم بر ابعاد حسی و مادی، هم ابعاد اخلاقی و هم ابعاد عقلانی، باز اینم دوباره یک جامعیتی به این حکمت میبخشه که وقتی پدیده ها رو نگاه میکنه همه ابعاد یک پدیده رو ببینه، نه فقط بر بعد مادی اون پدیده متمرکز بشه یا مثلا فقط روی اخلاق تاکید بکنه و از بعد مادی و معیشتی قضیه غافل بشه. یکی از ابعاد خیلی مهم در حکمت متعالیه بحث غایت‌گراییش هست که بحث‌های جامعی که در باب نیت و انگیزه الهی وجود داره و اینکه ملاک نهایی تقرب به خداوند هست. این نکته خیلی مهمیه. ببینید فرد در جایگاهی که قرار گرفته در اون حوزه سیاسی که قرار داره فقط به وظیفه خودش و به جای نقش و منصب خواست به غایت خودش هم فکر میکنه و میگه که آیا این جایی که من قرار گرفتم جایی هست که باعث ارتقا و شکوفایی اون استعدادهای من بشه و منو برای اون غایتی که برای من در نظر گرفته شده نزدیک بکنه؟ آیا در مسیر تقرب قرار دارم یا نه؟ اینجا یه جمله از امام خمینی هست خیلی جالبه که ایشون میگن که افرادی که در مناصب سیاسی قرار دارن خیلی خوبه که از خودشون بپرسن آیا اگر کسی بهتر از من بتونه این وظیفه‌ای رو که من الان بر عهده دارم انجام بده پیدا بشه، آیا من حاضرم که این جای خودم رو به اون بدم؟ میگه اگر تونست این کار رو بکنه، اون واقعا یک سیاستمدار اخلاقی، اون کار خودشو داره درست انجام میده. لذا این توجه به غایت، توجه یک حکمت به ما میده. از اون شغل خاص یک فرد این بر نمیاد، یک نگاه خیلی فراتر از اونو نیاز داره. خب پس نیازهای جامعه در اینجا اصل قرار میگیره، نه نیازهای خود فرد. و حکمت، بنابراین من میتونم یه جنبندی اینجا بیارم، اینه که همون نوع نگریستن به جامعه و اون نحوه زیستیه که به ما میده. یعنی ما از حکمت متعالیه فقط انتظار نداریم که یک گزاره‌ها و محتوای خاصی رو به ما بده، بلکه اون تأثیری که بر نگرش من به انسانها، به جامعه و به سیاست میگذاره، اون خیلی مهمه و تأثیر داره و ما همین انتظار رو از حکمت متعالیه داریم. یه بحث دیگه ای که من در این پژوهش خودم از حکمت متعالیه استفاده کردم، تأثیری بوده که حکمت متعالیه در بحث خیال داره، که اینو خیلی مهم میدونه در عمل و رفتار انسان ها که حالا ما اینجا منظورمون حوزه سیاست هست. ما هر نوع عملی رو بر اساس اون تصویر ذهنی و خیالی که از اون داریم انجام میدیم. پس
5 دقیقه فرصت باقی مونده خانم.
بنابراین هر چقدر تصویری که از یک پدیده داریم، اون تصویر صحیح تر باشه، عمل ما هم صحیح تر خواهد بود. خب ببینید، ما الان در حوزه اخلاق سیاسی با یک تصاویر ذهنی خیلی نادرستی هم مواجه هستیم که اگه این تصاویر اصلاح بشه، اخلاق سیاسی هم اصلاح میشه. مثل نگاهی که به اخلاق سیاسی داریم و اخلاق رو فقط یک مجموعه قوانین و مقررات میدونه، مثل اینکه یک سیاستمدار فکر بکنه که وظیفش فقط اینه که اون مسئولیت‌های مشخصی که براش تعیین کردن همون رو انجام بده و مثلا هیچ احساس نمی‌کنه که تو این تخصص خودش هم میتونه فداکاری بکنه یا خدمتی افزون بر شغل خودش رو هم انجام بده، یا این انگاره و تصور اشتباه که اخلاق همون رعایت هنجارهای حاکم بر روابط و مناسبات سیاسی هست، در حالی که در واقع چنین نیست. هنجارها جهان شمول نیستن و میتونن ضد اخلاقی هم باشن. و تصورات دیگه ای که من حالا اینجا آوردم، ولی به خاطر کاهش کمبود وقت خودم همه این مباحث رو در اینجا ذکر نمی کنم. پس بنابراین یک کار دیگه‌ای که حکمت متعالیه می کنه، این نشون دادن جایگاه و نقش این انگاره ها هست در بحث اخلاق سیاسی، که میشه از این بحث خیلی خوب استفاده کرد. و حالا من خودم بر اساس این مباحث گذشته یه سری پیشنهاداتی دادم که ما بتونیم اخلاق حرفه‌ای سیاسی رو تعیین بکنیم در رشته علوم سیاسی، در بحث اخلاق سیاسی بریم به سمت اخلاق حرفه‌ای سیاسی و مسئولیت‌های کارگزاران و حقوقی که اونها بر عهده دارن و خیلی دقیق مشخص بکنیم، که این باب رو به خاطر این تفصیلش دیگه توی این گفتار امروز من بحث نمی‌کنم و بحث رو در همینجا تمام میکنم. امیدوارم که من این نکته‌ای که میخواستم از انتظار حکمت متعالیه در بحث اخلاق سیاسی داشته باشم، این نکته رو تونسته باشم رسونده باشم. خیلی متشکرم از حوصله و تحملی که داشتید. متشکرم.
خیلی ممنونم. فرمایشات خانم دکتر کیخار رو شنیدیم، استفاده بردیم از مباحث ایشون. شاید یک بخش از فرمایشات ایشون به بچه ارتباط در واقع فلسفه سیاسی، که اخلاق سیاسی رو هم ذیل فلسفه سیاسی ترقی کردن، با بحث کارآمدی و در واقع از منظر حکمت متعالیه معطوف شد. به خصوص حالا در پاسخ یکی از نکاتی که مطرح فرمودن همون نگاه کلی و نگاه کلگرایانه بود که ما در حوزه مباحث علوم سیاسی بهش نیاز داریم که در واقع به همه پدیده ها با یک نگاه کامل و جامعی بتونه نگاه بکنه، که خب به تصور ایشون حکمت مطالعه در واقع میتونست این نقش رو ایفا بکنه و در ادامه هم بحث خیال رو و انگاره هایی که اونجا میتونه تولید بشه رو مطرح فرمودن و بحث اخلاق حرفه‌ای رو البته وارد نشدن، ولی تاکیدشون این بود که اگر بخواد در واقع یک ارتباط مستحکمی بین مباحث فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی و کارآمدی ایجاد بشه، این نیاز هست که در واقع از موضع و منظر حکمت اخلاق حرفه‌ای در واقع ورود بشه و در واقع بحث ها پیش بره. خیلی ممنون. سخنران بعدیمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضا لکزایی هست. عنوان بحثیشون نقش اخلاق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران هست. ما فرمایشات ایشون رو به مدت 20 دقیقه میشنویم. تو اینجا صدا تو کار میکنه؟ خوب زن. ما منتظر هستیم که ایشون صحبتاشون رو شروع بکنن. فرمایشات آقای دکتر رضا لکسایی رو میشنویم. بله بفرمایید آقای دکتر.
از من صدا منگار نیست بودی.
الان صداتون هست، بفرمایید.
الان یعنی با گوشی؟
بله بله بله.
بله بله. متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. و آخر به زمری الاسلام.
یک لحظه که صداتون پخش میشه من صوت رو قطع کنم که صداتون رو داشته باشم. خوب یه لحظه که صوت فعال بشه میخواست صوت میخواه میشه ببیرو دوباره. ظاهرن این مشو ایراد داره. یک لحظه یه لحظه اگر امکانش باشه ما این قد بفرمایید ببینیم اگر صدا انعکاس نداشته باشه در خدمتتون خواهیم. فقط بلندتر صحبت بفرمایید ما بشنویم صدا رو.
خدمت همه دوستان که به صورت مجازی خدمتشون هستیم سلام عرض میکنم. بحثی که انشالله دقایقی ارائه خواهیم کرد، نقش اخلاق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران هست. با توجه به زمانی که در اختیار داریم، من ترجیح میدم که وارد این بحث بشم که و به این پرسش پاسخ بدم که حکمت متعالیه چه نقشی در کارآمدی دهه اول انقلاب داشته است، چون که ما بر اساس قلمرو از 57 یعنی در واقع انقلاب اسلامی تا 68 رو برای تبیین این بحث انتخاب کردیم. قبل از این پرسش ما این بحث رو مطرح کنیم که کارآمدی در لغت به معنای نیک دانستن و نیک به کار بستن. وقت یکی از کارآمدی‌ها و نقشی که حکمت متعالیه در کارآمدی داره این هست که به ما این امکان رو میده که مفهوم کارآمدی رو تبیین کنیم. چنان که دوستان و اساتید بزرگوار هم مطرح فرمودن، انسان در حکمت متعالیه سه لایه وجودی داره: لایه بینش ها، دوم لایه گرایش ها، دوم لایه کنش ها. آن وقت چون که انسان سه لایه وجودی داره، پس دارای سه نیاز هم هست. اگر چیزی این نیازهای انسان رو تأمین کرد، یعنی نیازهای اعتقادی، نیازهای اخلاقی و نیازهای رفتاری انسان رو، ما به اون چیز بگیم کارآمد. اگر اون نیاز پاسخ نداد، اون نیاز رو رفع نکنه، ما بگیم که انسان کارآمده. منتها این نیاز چون که باز بر اساس هستی شناسی حکمت متعالیه تبیین میشه و هستی در حکمت متعالیه دوباره سه بخش داره: ملک، مثال و یا برزخ و ملکوت. پس نیازها هم فقط دنیوی نیست، علاوه بر این که دنیوی هست، برزخی و اخروی هم هست. این یکی از تفاوت‌هایی که دیدگاه کارآمدی امام خمینی با سایر نظریه‌ها و دیدگاه‌های دیگه داره. حالا امام بر اساس آیه شریفه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه با اصلاح اندیشه ها و با اصلاح انگیزه ها که دو موتور محرک انسان هستن، توانست که انقلاب اسلامی رو رقم بزنه. امام خود این بحث خود کلمه کارآمدی رو یک بار ایشون به کار بردن، یعنی بر اساس جستجویی که من انجام دادم یک بار به کار بردن و اون هم بحث جالبی هست که حالا من عبارت امام رو میخونم. ایشون میفرمایند که توجه به کارآمدی امنیتی و اطلاعاتی این جوانان گمنام و کمیته و دادستانی و دیگر بهباختگان در راه خدا در بداختن سران خیانتکار حزب توده، چون مار پرخط و خال در براندازی اسلام و فعالیت منافقانه داشتن و هر یک سابقه های طولانی 20 ساله در جهت تشکیلاتی و اطلاعاتی و جاسوسی موجب سرافرازی امت اسلامی است که چنین فداکارانی دارد و اعجاب و تحیر دستگاه های جاسوسی و اطلاعاتی سراسر جهان را برانگیخته است و این اعجاز جز به هدایت حق تعالی و عنایت خاصه ولی الله لعظم ارواح و نافدا صورت نگرفته. اینجا که جهوکان مؤمن انقلابی تونستن که سران حزب توده رو در یک عملیات ضد جاسوسی دستگیر کنن، امام از این تعبیر میکنه به کارآمدی و اعجاز. بعد اخلاقی این همون قسمت هست که امام تعبیر دارد به فداکاری. فداکاری یعنی خود رو ندیدن، خود رو کنار گذاشتن، کاملا مفهوم اخلاقی هست. دو بعد دیگه یعنی بعد اعتقادی هم اینجا لحاظ شده که فرماید اینا به خاطر خدا و اعتقاد به خداوند و با لطف حضرت ولی عصر موفقیت رو رقم زدن.
اگر بلندتر صحبت بفرمایید خوبه، چون دوستان می نویسن که صدا قطع و وصل میشه.
بله چشم. و در همین نامه که حضرت امام نوشتن می فرمان که اینها گمنام و بینام مشغول فداکاری هست، یعنی در واقع خود رو و خواسته های خودشون رو ندید میگیرن. حتی امام این رو هم اشاره کردن که ممکنه که خانواده ها و افراد نزدیک به این جوانان هم نفهمند که اینها چه کار دارن انجام میدن، به دور از شهرت طلبی، به دور از هیاهو و جنجال و خودنمایی و کاملا مبتنی بر ایثار و گذشت و فداکاری. این یک نمونه بود که حضرت امام فداکاری رو برای این خودشون به کار بردن و ما دیدیم که این منطبق هست بر اون چارچوب حکمت متعالیه. بحث بعد که ما میخواییم ارائه بدیم این هست که چون که حرکت جوهری در حکمت متعالیه دو توضیح داره، یعنی حرکت یک حرکت تکوینی و جوهری هست که دوستان هم این رو اساتید بزرگوار اشاره کردن. روح یک مرتبه توسط حرکت تکوینی ساخته و پرداخته میشه که غیر ارادی هست و مرتبه دوم که روح ساخته و پرداخته میشه با دست اراده هست که ساخته و پرداخته میشه و نقش اراده اینجا پررنگ هست. اما شاکرن و اما کفوران میتواند که به طرف اخلاق و فضایل اخلاقی حرکت بکنند، میتواند که به طرف رضایل اخلاقی حرکت بکنند. اون قسمتی که بحث حرکت جوهری ارادی پیش میاد که امام هم این رو بحث کردن در آثار خودشون، هم در کتاب شریف چهل حدیث و هم در تقریرات فلسفه، این تقسیم حرکت جوهری تکوینی و ارادی رو ایشون بحث کردن. اونجا امام میفرماید که شیطان اصول دینش خوب بود، یعنی توحید و معاد و حتی نبوت رو هم علم داشت، بهش عبادت چند هزار ساله هم داشت. لغزشگاه شیطان حوزه اخلاق که ابا و سک برن جار تکبر شد. تأکید امام میره روی بخش اخلاق و هم میفرماد که اخلاق مهمتر از اون دو حوزه دیگر هست. بعد ما از اینجا میتونیم که تأثیر اخلاق در جمهوری اسلامی رو نشون بدیم. ایشون مواردی مثل محبت، تواضع، رضایت، استقامت و زهد رو مطرح میکنند. مثلا تعبیرشون از محبت که کانون اخلاق قلب و کار قلب محبت و نفرت هست، تمایز به یک سری چیزهای تمایلاتی داره و به یک سری چیزهای تنفرات، عشق و نفرت، بغض و محبت. میفرماد محبت ایشون دو تعبیر میکنه، کاملا فلسفی هست. میگه که ممکن الوجود از خودش چیزی نداره و هر چه که داره خداوند متعال و رب العالمین به این عنایت کرده. و چیزی که مورد توجه پروردگار و مورد لطف پروردگار قرار گرفته باید مورد لطف و رحمت ما هم باشه. بعد چون این نامه رو به سید احمد نوشتن می‌فرمان که پسرم به همه مخلوقات نه فقط به انسان ها با نگاه محبت آمیز نگاه و محبت داشته باشه. اینجا حکومت بر قلوب مطرح میشه نه حکومت بر ابدان. فقط وقتی که مسئول به مسئولین هم سفارش میکرد ایشون که به قلوب مردم حکومت میکنه، وقتی کسی دوست داشت دیگری رو در صدد رضایت او برمیاد، وقتی که خواست که این رضایت رو تأمین بکنه، کارگزاری که دنبال رضایت مردم هست، امام میفرماید این باید با تواضع هم همراه باشه و یک خدمت متواضعانه و برادرانه برای مردم انجام بگیره همراه با استقامت و ساده زیستی و زهد، که ما مفصلش رو بحث کردیم و به همین اندک اینجا بسنده میکنیم و وارد مرحله بعدیه پرسش میشیم که حالا ما چگونه به کارآمدی برسیم. کارآمدی سلایه داشت، حوزه اخلاق برجسته بود و برخی از مؤلفه‌هاش رو ما تبیین کردیم که محبت رو در نتیجه رضایت، در نتیجه تواضع، در نتیجه استقامت و در نتیجه زهد و ساده زیستی بود. حالا ما چطور به کارآمدی فعلی برسیم؟ پاسخ امام این هست که با تجمیع اراده ها. هر چقدر که اراده ها کثرت داشته باشند، کمیت داشته باشند و خالص باشند برای خدا، که بر اساس آیه شریفه ان تقوموا لله مثنا و فرادا حرکت الهی صورت بگیره، کارآمدی هم بیشتر میشه. از اینجا امام خمینی عنصر مردم رو وارد بحث کارآمدی میکنه که ما میتونیم از این الگو بگیریم. مردم وارد صحنه میشن. ایشون در پیامی که برای تشکیل جهاد سازندگی دادن، اولین خطی که نوشتن، یعنی از سطر اولش همینه که کار اگر ما میخوایم که انجام بشه، ما باید با دست مردم انجام بشه. بدون کمک مردم ما نمیتونیم که موفقیتی به دست بیاریم، چون دولت قدرتش رو نداره که بخواد این همه خرابی ها رو درست بکنه. پس لاجرم باید مردم وارد صحنه بشه. اینجا البته این سوال هم پیش میاد که رابطه جمهوریت و اسلامیت چیه، یا رابطه مثلا مردم سالاری دینی تو حکومت، تو حکمت متعالیه چه جایگاهی داره و چطور بحث میشه و اینکه نسبت مردم و دین چیه. این رو چون هم ملا صدرا بحث کرده، هم مرحوم حاج ملا علی سبزواری، من یه اشاره میکنم.
5 دقیقه فرصت باقی مونده، اگر تموم بشه ممنون میشه.
خیلی ممنون. اون این هست که در حکمت متعالی می فرماد که انسان نیازمند است، غیر و مکتفن به ذات است، بل وجود و المقام، هم در پیدایش وجود و هم در استقرار وجود، یعنی نیازمند قانون است. حالا این قانون رو از کجا بیاریم؟ حکمت متعالی می فرماد که الله و اعلم و حیثیت انو رساله دهند، قانون رو خداوند ما باید بدهند، رهبر رو هم خداوند باید تعیین کنه. اینجا مردم سالاری دینی شکل در تفکر دیگه می فهمد که الناس اعلم و حیثیت و رسالت، مردم خودشون می دونن کجا رسالتشون رو تعریف بکنن، تعریف بکنن، اون میشه مردم سالاری خیلی یا شاید بود. این مورد تعیید حکمت متعالیه
نیست. یکم بلندتر صحبت بشه صدای خوب نیست.
بنابراین نقش رأی مردم هم در مردم سالاری دینی مشروعیت نیست. مشروعیت الهی است که ان الحکم الا لله، مقبولیت از جانب مردم هست، منتها امرهم شورا بینهم، اون کارهایی که مربوط به خود مردم هست و نیازمند برنامه‌ریزی خود مردم هست، اون با مشورت قابل انجام. امام یکی از مثال هایی که من عرض کردم اون دستگیری باند حزب توده بود. یه مثال دیگه ایشون میزنن برای خود جهاد سازندگی کشور رو ساختن که این بالاترین بازش سازندگی و توسعه در سطح جهان رو در روستاها همین جهاد سازندگی رقم زده بر اساس مطالعاتی که انجام شده، یا حداقل یکی از موفق‌ترین سازندگی ها در جهان توسط جهاد سازندگی انجام شده. مثال بعدی که ما ترکیب کردیم خود بحث دفاع مقدس هست که امام این رو بر اساس حضور مردم مهندسی کرده و انجام داده تا حکومت بر قلوب رو و تواضع رو و رضایت رو و فداکاری و گذشت و نظام فضائل رو در دفاع مقدس ما به خوبی دیدیم که توسط فرماندهان انجام شد که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یه تعبیر این مضمون دارن که اونجا یک ماکتی، یک جامعه کوچکی از جامعه آرمانی مهدوی رو در واقع رزمندگان ساخته بودن. اما اونجا بحث این رو دارد که فرماند که تفاوت ما با صدام اینه که مردم ما به جبهه کمک میکنند، اما در عراق شما این نمیبینید که کوچکترین کمکی مردم بخواهد. بنابراین نقش اخلاق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران بسیار پررنگ است و ما سعی کردیم بر اساس دستگاه حکمت متعالی هم در تبیین خود کارآمدی هم در تبیین حضور مردم بر اساس حرکت جوهری ارادی این بحث رو توضیحات اندکی اختصار ارائه کنید و مثال هاش رو هم ما سعی کردیم که عرض کنید که بارزترینش در دفاع مقدس بود که قبل از جنگ پشت جبهه در خود دفاع مقدس و جنگ و بعدش حضور مردم رو میبینیم و اون نقطه کلیدی کارآمدی و گذر از بحران ها امام در خود 12 بهمن 57 و انتخابات بعدی اینا همه رو با مشارکت مردم انجام داد و این اولین بار بود در تاریخ ایران که رهبر نظام سیاسی از مردم نظر میخواد که اسم چه چیزی رو روی نظام سیاسی شما بذاریم، چون قبلا اسم خود سلسله شون و اسم قبیله شون رو بذاشتن روی نظام سیاسی. این اولین بار بود در تاریخ ایران که این اتفاق افتاد.
خیلی ممنون.
بنابراین حضور سازماندهی شده مردم که یک حضور فداکارانه، آگاهانه، مسئولانه و متعهدانه و بر پایه حرکت بر اساس علم و اخلاص بود، این موفقیت ساز و کارآمد ساز هست و دیدگاه امام هم حضور مردم هست با نظارت دولت و مهندسی دولت. خیلی تشکر و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و
خیلی ممنونم، محبت کردید، استفاده کردیم. من عذرخواهی میکنم، کیفیت صدا خیلی خوب نبود، به هر حال مشکل فنی به وجود اومده بود که از دوستان عذرخواهی میکنم. عرض کنم خدمت شما، ما در ادامه تأکید عمده‌ای که در بحث ایشون بود حضور مردم بود، حضور پررنگ مردم بود که میتونه در واقع کارآمدی رو پررنگ بکنه و کارآمدی رو سبب بشه. حالا دوستان پرسش هایی هم دارم می نویسن اینجا که من بعد از سخنان خانم دکتر محمدی کیا قرائت میکنم. خود دوستان هم اگر باز ببینن انشاءالله بعد از فرمایشات ایشون چند دقیقه فرصت خواهد بود که ما به بحث و گفتگو بپردازیم و احیانا اگر به صورت شفاهی دوستان بخوان مسئله نکته سوالی مطرح بفرمان انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. ما 20 دقیقه در خدمت خانم دکتر محمدی کیا هستیم. ایشون یک طرحی هم نوشتن که مستقل از این کار اخلاق و سیاست در منظر حکمت متعالیه بوده با عنوان صداقت در تراث سیاسی اسلامی. بحثی هم که الان در خدمتشون خواهیم بود عنوانش تبارشناسی روی کرد به صداقت در حکمت سیاسی متعالیه بر اساس مکاتب پیش از حکمت سیاسی متعالیه خواهد بود. در خدمت ایشون هستیم. 20 دقیقه سخنان ایشون رو میشنویم.
You are now muted.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور سروران ارجمند. ممنون و متشکرم بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. بنده با مبحث صداقت در حکمت سیاسی متعالیه و تبارشناسی اون در مکاتب اشراق و مشا در خدمت سروران ارجمند هستم. در پایان هم انشاءالله طبق همون اشاره که آقای دکتر طرح بنده داشتن پیشنهادهایی برای عملی کردن صداقت و اخلاق ورزی در عرصه سیاست ارائه خواهم.
خواهی میکنم اگر بلندتر صحبت بفرمایید خیلی ممنون میشه.
بله حتما. همونطور که در واقع در مطالعه مکاتب سیاسی و کلیت نگارش‌های علمی می‌دونیم هیچ پدیده یکی و تنها نیست و در حقیقت هیچ پدیده جدا و بریده از فضای زمان و مکانی نیست که ما بتونیم اون رو به شکل جداگانه مورد مطالعه قرار بدیم. حکمت متعالیه هم از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین شناسایی نگاه سیاسی و نگاه اخلاقی در دل اون منوط به شناسایی این نگرش و این ملاحظات در مکاتب پیش از اون و در حقیقت در گروه نوعی مطالعه و تلاش تبارشناسانه نهفته است. باید به عرض برسانم که اگر ما این سه مکتب فلسفی رو در نظر بگیریم که منظور بنده به شکل مشخص مشا اشراق و حکمت متعالیه هست، دوگانه نگریستن عقلانی و اشراقی رو یا شهودی رو در هر سه اینها میبینیم که در سطوح متفاوت و در شیوه های مختلف مطرح شده. اما روی کرده به سیاست و اخلاق در هر کدوم از اینها به مسیری رفته. در واقع ما شاهد این هستیم که در آغاز فارابی که اگر اون رو مؤسس فلسفه اسلامی و به تبع بنیانگذار فلسفه سیاسی اسلام بدانیم، فارابی نوعی تلقی سیاسی از فلسفه اخلاق و شریعت ارائه میده و در ادامه چیزی که میبینیم گذر ابن سینا به سوی شرعیات و نگاه عقلانی به شرعیات هست و این به شکل پررنگتری در شیخ الرئیس قابل مشاهده است. از سوی دیگه خواجه به سمت اخلاق پیش میره و اگر به اشراق سر بزنیم میبینیم که سهروردی این مسیر رو به سمت شهود و عرفان و اشراق میبره. اما در ملا صدرا ما شاهد این هستیم که نگرش معنوی در برابر نگرش مادی پررنگتر میشه و در حقیقت نگاه فلسفی و اخلاقی هم در دل اون اسفار ملا صدرا به شکل برجسته ای مطرح میشه و در واقع به مثابه محملی برای قرب الالله و هرچه معنوی تر شدن و حتی فنای فلحق پیش میره و مورد توجه قرار میگیره. اما تفاوت یا اون سیر حرکت دیگری که در این سه مکتب میتونیم در نظر بگیریم تنوع در سطح تحلیله. سطح تحلیل از مشاء به سمت حکمت متعالیه، از سطح تحلیل از شهر به فرد، زیست جمعی، اخلاق و منش فردی به سوی باور و عقیده و نیت پیش میره و در واقع بیش از هر مطالعه دیگری ما شاهد این هستیم که این اتفاق در ارتباط با اخلاق و سیاست و به شکل ویژه اخلاق سیاسی میفته. از سوی دیگه در واقع اون تحرک یا مسیر سومی که علاقمندم به عرض برسانم در خصوص این سه مکتب این هست که هرچه ما از مشا به سمت حکمت متعالی حرکت میکنیم به سوی عملیاتی تر شدن فضایل و همینطور صداقت پیش میریم و در حقیقت صداقت از بسته عقلانی یونانی داره به سمت نگرش اعتقادی و شریعت پایه و در واقع یک نوع منش شهودی حرکت میکنه. صداقت در میراث فلسفه سیاسی ما به شکل تلویحی و تصریحی مورد دقت قرار گرفته. کوشش بند شناخت این دو سطح از توجه در میراث سیاسی ما بود که در حقیقت باید به عرض برسانم بیشتر صداقت در این متون و از سوی این اندیشمندان به شکل تلویحی مورد نظر قرار گرفته و بنابراین ما برای شناسایی صداقت به مثابه فضیلتی اخلاقی در عرصه سیاست ورزی نیازمند این هستیم که فضایلی رو که مرتبط با اون هست مورد شناسایی قرار بدیم. در واقع در حکمت عملی نوعی معنامندی سیستماتیک با صداقت اتفاق میفته و صداقت بستر عمل سیاسی و کنش ورزی در ساحت زیست جمعی است. صداقت به نوعی پرکننده فضاهای خالی است که فضایل رو به همدیگه پیوند میده و درجه ای از مشروعیت و مقبولیت رو برای عمل سیاسی ایجاد میکنه. این فضیلت که ما در واقع ذیل عنوان صداقت سیاسی از اون یاد میکنیم در اندیشه های فارابی در فضایل خلقی مطرح شده. فضایل خلقی در نگاه فارابی در دو سطح مورد توجه قرار گرفته. فارابی فضایلی رو برای رئیس مدینه میشماره که صداقت از جمله فضیلت هایی است که باید رئیس مدینه متصف به اون باشه و در صورتی که فاقد صداقت باشد نه تنها ریاست اون محل اشکاله بلکه در مرحله کارآمدی و سیاست ورزی و امکان محقق ساختن مدینه فاضله ناتوان ظاهر خواهد شد. فارابی صداقت رو برای اهل مدینه هم در نظر میگیره. در واقع صداقت به مثابه فضیلتی اخلاقی برای زمامدار و برای شهروند به شکل توأمان مطرح میشه و همونطور که میدونید ما در مدینه فاضله با قوس کمال یابی روبرو هستیم که این کمال فقط برای رئیس مدینه نیست که توان اتصال به عبور رو داره و این کمال برای شهروندان هم در نظر گرفته شده که دستیابی به این کمال در بستر صداقت ممکنه و این پویایی در بستر صداقت اتفاق میفته. اما پس از معلم ثانی ابن سینا صداقت رو در مرتبه بالاتری در مدینه آرمانی خودش طرح میکنه و اون رو برای پیامبر در نظر میگیره. ابن سینا صداقت رو برای پیامبر در مرحله معرفت شناسانه از یک سوی و همینطور عمل سیاسی از سوی دیگه مطرح میکنه. پیامبر در نگاه ابن سینا به کمال قوه خیال رسیده. دستیابی به کمال قوه خیال برای پیامبر در اندیشه سینوی در ازای شفافیت وجودی، در ازای نهایت صداقت محقق شده و اگر پیامبر متصف به کمال صداقت نباشد توان دریافت وحی رو نداره، آنچنان که ابن سینا توضیح میده که از طریق قوه خیال در خواب یا بیداری توانایی کسب وحی رو به دست میاره. بنابراین شاهد این هستیم که نوعی نگرش معرفت شناسانه در رابطه با صداقت در اینجا متولد میشه که متصف بودن به صداقت امکان اتصال به عقل فعال و کسب معرفت رو فراهم میکنه. از سوی دیگر پیامبر در رسالت خودش و در انتقال اون معارف هم متصف به کمال صداقت هست و این معرفت رو به مردم منتقل میکنه و همچنین در مرتبه دیگر این معرفت رو در کمال صداقت در بستر عمل سیاسی بر مبنای وحی که دریافت نموده در واقع در بسته هایی که ابن سینا به عنوان سنت و عدل از اون یاد میکنه به مردم میرسانه. اما صداقت در نگاه شیخ الرئیس صرفا در واقع در فرد پیامبر محدود نمیمونه. مردم هم باید متصف به این فضیلت باشند. در شهر سینوی که به نوعی یک شهر مبتنی بر قانون و دادگری هست، ادامه زیست جمعی در این شهری که بر پایه معرفت نبوی بنیان نهاده شده در ازای وفاداری صادقانه و عمل صادقانه مردم بر این سنت ها که پیامبر سان یا سنت گذار اون هست محقق خواهد شد. شهر ابن سینا همچنان که عرض کردم شهر قانون و دادگری هست و مشی مردم به شکل پایبندی صادقانه بر این قانون و دادی هست که سان یا معدل یا پیامبر برای مردم به ارمغان آورده. اما مردم بر مبنای وفاداری صادقانه که ابن سینا ذیل عقد مدن از اون یاد میکنه به این زیست در واقع برتر بر اساس صداقت جاری در فضای این شهر ادامه می دهند و این جامعه آرمانی امتداد سیاست پیامبرانه است که بر مبنای صداقت بنیان نهاده شده. همینطور که عرض کردم ما به سمت هرچه اخلاقی تر شدن حکمت عملی داریم پیش میریم و اوج این رو در خواجه می بینیم. خواجه نصیر در حقیقت اینجا یک ابداع ویژه‌ای داره که ما عموماً در اندیشه یونانی اون رو با ارسطو میشناسیم که از زاویه اخلاق وارد سیاست شد با کتاب اخلاق نیکوماخوس و خواجه هم از زاویه اخلاق به سیاست پرداخت با اخلاق ناصری که در اون از سعادت مدنی صحبت میکنه و در واقع یک معنای نوعی از سعادت رو مراد میکنه که ارتباط مستقیمی با سیاست داره. خواجه در اخلاق ناصری از صداقت صحبت کرده در باب ویژه‌ای به نام صداقت و صداقت رو خمیرمایه اتصالات و پیوستگی ها و مناسبات مردم در جامعه مورد شناسایی قرار داده. در واقع از زاویه اخلاقی به مناسبات سیاسی و اجتماعی نگریسته و صداقت رو خمیرمایه مهر و دوستی به مثابه بنمایه پیوستگی اجتماعی میان مردم معرفی کرده. خواجه فضایل رو در حقیقت مشابه نگرش پیشینیان در حکمت مشا مطرح میکنه، اما تمرکز ویژه اون به صداقت به عنوان یک فضیلت در عمل سیاسی درجاتی از تفاوت رو ایجاد میکنه. از سوی دیگه نوع نگاهی که خواجه ذیل نگرش کلامی به سیاست داره منتهی به این میشه که صداقت جای جایگاه برجسته تری پیدا میکنه و به شکل ویژه نگاهی که وی به عصمت در کلام شیعی داره و این رو برای امامت و شأن سیاسی امام در کلام شیعی توضیح میده، شاهد این هستیم که ذیل این ملاحظه خواجه جایگاه رفیعی برای صداقت در نظر میگیره. و اما همچنان که عرض کردم، سیر این مکاتب به سوی اخلاقی شدن، درونی شدن و هرچه عملیاتی تر شدن اخلاق در عرصه سیاست و زیست جمعی پیش میره. ما این را علارغم اینکه عموماً نگرش عرفانی و شهودی را نگرشی انزواگرایانه میدانند، به شکل برجسته در سهروردی میبینیم. سهروردی در آثار نخستش وفادارانه به نگاه مکاتب، نگاه مکتب مشا و فیلسوفان مشایی پیش میره، اما میبینیم که پس از اون روی کرده اشراق رو پیش میگیره و مکتب اشراق رو بنیان میگذاره. سهروردی در اندیشه خودش در حکمت الاشراق از حکیم متعله یاد میکنه. حکیم متعله رو باید تبلور صداقت بدونیم. در حقیقت در نگاه او حکومت آرمانی از آن حکیم متعله هست که اون در واقع در اثر بعدیش حیاکل النور این رو در رابطه با خسرو مطرح میکنه. و
خواهی میکنم 5 دقیقه فرصت باقی مونده خانم دکتر.
بله تلاش میکنم سریعتر عرایزم رو به پایان برسونم. چشم، متشکرم. بله، و سهروردی در حقیقت یک ارتباط و پیوندی میبینیم میان نگاه الهی و همینطور سیاست ورزی و سیاست میراث سیاسی ایرانی برقرار میکنه. سهروردی میان ولایت معنوی و سیاست دنیوی پل زد و در حقیقت معتقد به این هست که حکیم متعله باید به نهایت درجه خلوص، پاکی و صداقت برسه و محل تجلی نور باشه و بدون واسطه و بدون درگیر شدن در امتداد زمان از طریق کشف و شهود حقایق رو دریابد. و اینجا هست که حکومت عارف شاه در اندیشه سهروردی متولد میشه. جالب اینه که سهروردی نمونه هایی رو برای حکیم متعله نام میبره. نمونه هایی که وی اینجا شمرده بایزید بسطامی، ابوسهل تستری و عارفانی از این قبیل هستند و اون مشائیان رو حکیم متعله به شمار نیاورده. در واقع اون چیزی که اینجا برجسته است نوع نگرش عرفانی هستش که سهروردی با توجه به پاکی و اخلاص کامل و عبور از خود، حکیم متعله رو در حقیقت محل تجلی صداقت و نور معرفی میکنه. سهروردی در اون نگاه ویژه‌ای که به صداقت و پاکی داره، خسرو آرمانی رو کسی معرفی می‌کنه که در حراس از دور شدن از صداقت و از دست دادن پاکی قرار داره و اون رو هیبت نورانی می‌دونه که محل تجلی صداقت، پاکی و راستی است و این فضیلت‌ها برجسته‌ترین ویژگی زمامدار معرفی شده. در این حال در ادامه صداقت مفاهیمی مانند مهر و صدق و دوستی در ساحت زندگی جمعی در نگاه اشراق مطرح میشه. بنده چون زمان زیادی ندارم نگاه ملا صدرا رو هم به شکل خلاصه عرض میکنم خدمت دوستان ارجمند. در حکمت متعالیه ما شاهد هستیم که نگرش در حکمت عملی هرچه اخلاقی تر و شرعی تر خواهد شد. در واقع در حکمت متعالیه میان حکمت و دین انبیا نوعی همراهی و ای بسا نوعی همسانی دیده میشه. عقل و شرع دو نور الهی هستند که از همراهی این دو ملا صدرا با نام نورون علا نور یاد میکنه و ما شاهد این هستیم که در حکمت متعالیه برهان فلسفی، شرع و اشراق و عرفان به هم میپیوندند. این تلفیق به شکل ویژه در اسفار مشاهده میشه و به شکل برجسته در سفر چهارم، سفر من الخلق الى الخلق فی الخلق بالحق، که سخن از سیاست و اصلاح دنیا مطرح میشه. چیزی که در اینجا خودنمایی میکنه این هست که ملا صدرا صداقت رو به شکل عملی در دو ساحت فردی و اجتماعی مد نظر قرار داده. در ساحت اجتماعی صداقت رو برای اصلاح مطرح میکنه و اصلاح امور، و در ساحت زندگی فردی تهذیب نفس رو در واقع مورد نظر قرار میده و صداقت رو در ارتباط با اون توضیح میده. در نگاه ملا صدرا اتفاق دیگری که میفته این هست که ملا صدرا از سیاست فاضله صحبت میکنه و این یک عبور مشخص از مفهوم سیاست است. اینجا دیگه سیاست فقط ابزار رسیدن به سعادت نیست، بلکه سیاست خودش میتونه یک فضیلت باشه و در حقیقت خود ساحت سیاست میتواند ساحت فضیلت باشه. ملا صدرا در آثار متعددش، البته در المبدا و المعاد و الشواهد الربوبیه، به فلسفه سیاسی فارابی و ابن سینا و همینطور مشایان دیگر اشاره کرده و نگاه اونها رو در رابطه با حاکم آرمانی و سیاست نبوی شرح داده و همچنان که عرض کردم در این سیر حاکم آرمانی به سوی توضیح ارتباط نبوت و ولایت پیش رفته و انسان کامل رو که جامع همه آیات الهی هست مد نظر قرار داده و صداقت رو هم در شمار فضیلت های این انسان کامل مورد توجه قرار داده. در واقع این انسان کامل نبی و ولی و حجت الهی در اندیشه ملا صدراست. بنده به شکل بسیار خلاصه مایلم ملاحظاتی رو در خصوص اینکه چگونه ما می توانیم این متون کهن ارزشمند رو به بند عمل امروز بکشونیم و در فضای زمان و مکان امروزمون در واقع به اونها توجه عملی داشته باشیم. در فلسفه علم وقتی که از حرکت جوهری صحبت می کنند یک پرسش مطرح میشه، اینکه چرا ما نتونستیم حرکت جوهری رو که یک اندیشه فلسفی بود به فیزیک منتقل کنیم؟ اتفاقی که در غرب میان دکارت و کوپرنیک و تحولات فلسفه علم غربی افتاد. پاسخی که میدن این هست که ما به دستگاه ریاضیاتی که این امکان رو میتونست محقق بکنه مجهز نبودیم. حالا پرسش اینجاست که آیا ما که در حال مطالعه این متون کهن هستیم در دل این متون این توان رو میتونیم به دست بیاریم که ارتباط مؤثری میان نگاه فلسفی و دیگر شاخه های علوم برقرار بکنیم؟ مطمئنن عملیاتی کردن فلسفه و تجهیزات اخلاقی اون به مثابه یک در واقع کنش انسانی دشوارتر از این هست که ما بتوانیم این مفاهیم رو در علومی مانند فیزیک و ریاضیات منتقل بکنیم، چرا که ما با زیست انسانی روبرو هستیم. اما اگر معتقد به این باشیم که چیزی جز متن نیست، همچنان که این نگاه بسیار در هرمنوتیک برجسته است، باید به این بپردازیم که منظور ما از متن چیست. آیا می توانیم نگاه وسیع درباره متن اتخاذ بکنیم و در حقیقت خودمون رو فراتر از این متون متصور بشیم و منظومه رو در نظر بگیریم که ارتباط ما رو با این متون کهن برقرار بکنه؟ متن فلسفی بتونه با شاخه های دیگر علمی به شکل ویژه اخلاق و سیاست مرتبط بشه، متن فلسفی بتونه به بند عمل کشیده بشه با توجه به اقتضائات امروز، علم امروز، سده 21 که ما در اون هستیم و ما در درون این متون نمانیم. در واقع خواندن این متون و آگاهی از این متون که یک دستگاه آگاهی از خیشتن رو برای ما فراهم میکنه، این یک تلاش ارزشمنده. اما در دل این متون ماندن خودش نوعی خیانت به حرکت جوهری است که از ما میطلب پویایی داشته باشیم و در حقیقت پیش بریم. این هست که صرفاً خواستم به عرض برسانم. این در واقع ملاحظه که متون فلسفی می توانند ارتباط با دیگر شاخه های علمی داشته باشند، ما اگر توان مطالعه، فهم و گذر از این متون و تولید متون جدید رو داشته باشیم و از متافیزیک به فیزیک و زیست جمعی، فیزیک قدرت و زندگی امروز حرکت کنیم، این زمان هست که تونستیم از این متون بهره کافی و وافی رو برده باشیم. امیدوارم این چند دقیقه اضافه رو برای من ببخشید. ممنون و متشکرم بابت زمانی که به من در واقع در اختیار من قرار دادید و سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم.
خیلی ممنونم از خانم دکتر محمدی کیا. به هر حال یه مروری بود در موضوع صداقت از منظر فیلسوفان مسلمان. خب بحث دامن گستریه و خیلی گسترده است این بحث. ایشون در یه تحقیق این بحث رو کامل انجام دادن که انشاءالله به زودی منتشر میشه. برخی از دوستان پرسش هایی رو مطرح فرمودن، نوشتن اینجا. جناب آقای دکتر یوسف ایراد مرقوم فرمودن، پرسششون البته ظاهراً ناظر به فرمایشات آقای دکتر روزبهه که بر اساس حکمت متعالی ذات قدرت و ثروت مرتبه ای از وجود است و وجود خیر است و نمیتواند به ذاته متدانیه محسوب شود. خب آقای دکتر روزبه، ببین وقت ما تمام شده، ما وفادار هم هستیم به این فرصتی که به هر حال دوستان وقت گذاشتن اینجا در خدمتشون هستیم. خیلی کوتاه در عرض یک دقیقه اگر نکته مطلبی دارید بفرمایید، اگر دیگر دوستان هم مطلبی داشته باشن در عرض یک دقیقه هر کدوم از دوستان ارائه خواهند فرمود. جناب عبدالله نسب هم پرسشی رو از خانم دکتر کیخاف پرسیدن که با توجه به یکسان دانستن رضایت الهی و رضایت مردم، می توان به تفکیک و جدایی این دو با توجه به هنجارهای حاکم در هر نظام سیاسی از جمله آزادی و عدالت دست زد؟ حالا البته خانم دکتر پرسش کوتاهی مرقوم فرمودن که پاسخ کوتاهی بل مرقوم فرمودن که خب سوال یه مقدار شاید مبهم هست، ولی فرمودن در فلسفه سیاسی امام خمینی که از حکمای حکمت متعالیه به شمار می آیند، رضایت الهی از سیاست مداران در گرو رضایت مردم است. در برخی نظام های سیاسی تنها رضایت مردمی ملاک است. آقای دکتر روز، به شما به صورت خلاصه در پاسخ به پرسش آقای دکتر یوسف ایراد اگر مطلبی دارید بفرمایید.
عرض کنم که حرف ایشون قابل پذیرش هست و مطلب درستی فرمودن، منتها قدرت و ثروت خیر است در همون مرتبه متدانی خیر است و در همون مرتبه خیر است، منتها خب نسبت به مرتبه دیگه که سنجیده میشه.
صداتون قطع شد آی دکتر. آی دکتر روزبه صداتون قطعه. میکروفونتون روشن بفرمایید. جناب آی دکتر یزدانی، دیگر دوستان اگر مطلبی نکته‌ای هست بفرمایید. حالا آی دکتر روزبه، بله میکروفونتون فعال، بفرمایید آی دکتر. صداتون قطع شد.
آره خواهی میکنم یه لحظه کلن آنسان من پرید. عرض میکنم، عرض کردم که فرمایش ایشون درسته و متین هست در جای خودش، قدرت و ثروت در همون مرتبه متدانیه خیره و خیلی محضم هست، منتها تو همون مرتبه مربوط به همون مرتبه که مرتبه مادی هست.
خیلی ممنونم. دوستان دیگه اگر نکته‌ای ندارن، با توجه اینکه فرصت هم تمامه، ما از خدمت عزیزان و بزرگواران مرخص بشیم و جلسه رو ختم بکنیم. خیلی بحث‌های خوبی مطرح شد، منتها خب با توجه به فرصتی که برای بحث در خدمت دوستان بودیم، امکان بحث و گفتگو فراهم نشد. 20 دقیقه برای بحث و گفتگو اختصاص داده بودیم، منتها به هر حال این وسط در واقع به گونه ای از بین رفت. خیلی ممنون از همه اساتید بزرگوار که پذیرفتن به ارائه بحث پرداختن. و دیگر حضار عزیز که وقتشون رو اینجا صرف کردن. امیدواریم این بحث ها بتونه به کارآمدی و ارتقای کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران انشاءالله کمک بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.